مدعی مگوی دسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیره در درد خود پرستی، تا بی خبر بمیره در درد خود پرستی، تا بی خبر بمیره در درد خود پرستی، تا بی خبر بمیره در درد خود پرستی.
تا همیشه سلام.
محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همون چیزی که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آله،
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس حق تعالی.
خود حضرتم توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
سلام علیک یا داعی الله و ربانی یا آیات.
تا همیشه سلام، عهدی است میان من و یار، تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت های حضرت سلام.
شب اشکونت بخواید بیایی بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام، چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه های تاریک دوران غیبت.
سلام علی آل یاسین.
سلام بر خاندان محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازی از زیارت آل یاسین در بیان استاد دکتر هزار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما عزیزان عرض سلام و ادب و احترام دارم. در محضر زیارت شریف آل یاسین هستیم، در فراز و فقره دیگری از این زیارت عزیز خدمت شما گفتگو میکنیم. به این قسمت رسیدیم که به امام زمان علیه السلام چنین عرض سلام میکنیم: السلام علیک ایها العلم المنسوب. تعبیر علم منسوب، کلمه علم خب به معنای نشانه است، به معنای علامت. پرچم رو هم که بهش در ادبیات عربی علم میگن، باز به معنای نشانه است. فرمود السلام علیک ایها العلم المنسوب، تو علمی، اما العلم هستی، الف لام داره این علم، و تو العلم المنسوب هستی، یعنی جمیع علم ها، جمیع نشانه ها، جمیع نماد ها، در هر چیزی تو علم هستی. مثلا ما به اهل بیت علیهم السلام به عنوان تمثیل عرض میکنیم اعلام و تقا، اعلام و دین، تو العلمی، در تمام اون امور تو علم هست. حالا این العلم المنسوب هم هست. کلمه المنسوب، خب اونی که ازش معنا میفهمیم اینه که نصب شده، مشخص شده، منسوس، معین.
السلام علیک ایها العلم المنسوب.
فراق و وصل به قاموس عشق بی معناست، که هر طرف چو نظر میکنم نشانه توست. مولایم نشان به نشان تو امیدم را گرهگیر یادت می کنم، تا برهانیم از هر چه دوری، تو ناجی دلهای مستری و من پریشانم از فردای دیدار. مولایم محبت تو رحمت است و من دخیل بسته به مهر تو هم برای نصیب بردن از رحمت خداوندی، که تو حجت اویی. سلام بر تو مولایی که صبح آمدنت روز انتشار رحمت و باران است. قلبم لبریز یقین است، یقین به آمدنت، و سینم سرشار از ایمان به حضور تو است. سلام تنها حقیقت عالم، سلام معنای ایمان و یقین.
تماشایی ما را نغمه دوزخ و نهرس بهشت است. من دار زرخ پرده که مشتاق لغایی من دار زرخ پرده که مشتاق لغایی.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره، بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اونم برای
خود
و پرتگاه‌های بی‌شمار هم
با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. فسلام لک من اصحاب الیمین. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان بزرگوار و ارجمند قرآنی. خوشحال هستیم که در برنامه دیگه از به رنگ خدا در خدمت شما هستیم و هممون در محضر قرآن کریم، آیه اول تا آیه 9 سوره مبارکه سجده رو انشاءالله هم میشنویم، هم به اختصار ترجمه اون و تفسیر اون رو میشنویم، امروز هم با صدای استاد دکتر احمد نعینه این آیات رو میشنویم. بسم الله، بریم سراغ این آیات.
الف لام میم. تنزیل الکتاب
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم جزء حروف مقطعه بعضی از سوره ها. چیست ما نمیدانیم، حکمتش رو نمیدانیم. رموزی است بین حضرت احدیت و فرستاده خودش پیامبر گرامی اسلام. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. یک، این کتابی که نازل شده است. دو، صفتش اینه که لا ریب فیه، هیچ جای شبهه، تشکیک، تردید، تحیر در این کتاب نیست. چون در آیاتی دیگه می‌فرماید تفصیل و کل شیء، ما مفصلا در این کتاب برای شما بیان کردیم. چون در آیه دیگه می‌فرماید علمه البیان، خداوند هم علم القرآن هم علمه البیان، هم قرآن رو فرستاده و تعلیم فرموده توسط پیامبرش و هم تبیین رو انجام داده. تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین، این کتاب که جای هیچ شبهه‌ای درش نیست، فرستاده صاحب اختیار جهانیانه. این فرستاده خداست و فرستاده خدا فاقد شعور نیست، یعنی قرآن دارای ادراک متعالی وحیانی است، از آسمان بالا آمده. بشنویم آیه بعد رو.
ام یقولون افترا بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون.
بعد از اینکه این اصل رو بیان فرمود که این از جانب ما نازل شده، تنزیل الکتاب من رب العالمین، رفتار و گفتار منکران رو و کسانی که بت پرست هستن، انکار میکنن دعوت انبیا رو بیان میفرماید. ام یقولون افترا، ادعا میکنن این ساخته و پرداخته خود پیامبر است. ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک، بگو اصلا اینطوری نیست، بلکه کلام حقیه از طرف پروردگارت. بالا فرمود من رب العالمین آیه اول، اینجا دوباره میفرماد من ربک از طرف پروردگار، که ما مبدع هیچ وقت یادمون نره کلام کلام پیامبر نیست. پیامبر خیلی بزرگواره، اما این کلام مال پیامبر نیست، محصول رؤیای پیامبر نیست، محصول شعور متعالی پیامبر نیست. نه، من رب العالمین، من ربک. خب فلسفه نزول این کتاب چیه؟ تنزیل این کتاب چیه؟ لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر، تا مردمی رو هشدار بدی که بعد حضرت عیسی علیه السلام هیچ پیامبری رو ندیدند. لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون، تا هدایت بشن. کار شما چیه پیامبر؟ انذار، لتنذر، و برای اهلش. بعضی ها اهلیت تبشیر رو دارن، مبشرا، بعضی ها نه، باید با انذار باشون صحبت بشه. آیه بعد رو بشنویم.
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم أفلا تتذكرون.
توصیه میکنم برای تقویت توحید و توحید نظری این آیه و آیه بعد رو حتما با دقت و کلمه به کلمه ملاحظه بفرمایید. نزول قرآن و تنزیل قرآن یه امر نامحسوسه، اونم بت‌پرستان و منکرین و افراد لجوجی که نوعاً با محسوسات و با همین مادیات اطراف و زندگی روزمره عادت کردن. برای اینکه اون آیت نامحسوس یعنی نزول قرآن رو این رو برای مردم تبیین بکنه و تعریف بکنه، خدای تبارک و تعالی فعال بودن خودش در حوزه‌های زمینی و آسمانی یعنی همین پدیده‌های عادی و مادی رو به رخشون می‌کشه. این کتاب از جانب رب العالمین هست. اون کیست؟ الله، خداست که الذی خلق السماوات والارض، آسمونا و زمین رو خلق کرد و ما بینهما، هر چه میون این دو تاست، فی ستت ایامن، در طول شش مرحله اینا رو پدید آورد. ثم استوى علی العرش، خیلی جالب هست، میخواد بفرماید ببینید مدیریت آسمان و زمین و کل کائنات این یه اتاق فرماندهی دیگه داره. در مقام فرمانروایی عالم حضرت احدیت تکیه زده و کلام رو صادر میکنه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون ثم استوى علی العرش. و خداوند بر مقام فرمانروایی عالم تکیه زد. ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع، علل و عوامل بدون خداوند کاری براتون نمیتونن بکنن. ما لکم من دونه من ولی، دنبال اولیاء باشید، دوستان خودتون، دنبال حلقه های خودتون باشید، ولا شفیع، هیچ یک از عوامل و علل بدون اذن پروردگاری که استوى علی العرش محقق نمیشه. افلا تتذکرون، پس چرا به خودتون نمیایید؟ چرا توجه نمی کنید؟ عرض کردم فوق‌العاده است برای تثبیت و تعمیق توحید. آیه بعد رو هم بشنویم.
یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیه فی یوم کان مقدار مما تعدون.
کار جهانو از آسمون تا زمین اداره میکنه. یدبر الامر من السماء الى الارض، یعنی هیچ نقطه‌ای، هیچ بخشی از عالم هستی نمیمونه مگر اینکه در نظام تدبیر حضرت مدبر تثبیت میشه. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه فی یوم. در پایان همه کارات طی مرحله ای که قرآن میگه به اندازه هزار سال، با حساب شما، مما تعدون، به حساب شما هزار سال. چون ببینید آیه قبلش فرمود که فی ستت ایام، اینا فقط برای تقریب به ذهن ما هست و الا خدایی که کن فیکون هست نیاز به لحظه و زمان نداره، خالق زمان هست، چرا باید در ادوار و در تطور و با طولانی کردن آسمان ها و زمین رو طی شش مرحله به وجود بیاره؟ نه، اینا فقط برای تقریب ذهن ماست یا برای اینکه انکار نکنند. و الا حضرت احدیت فعال مطلقه. ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون، یعنی شما بر اساس دستگاه‌های محاسباتیتون تقویمتون همون هزار سال محاسبه می‌کنید، اما تمام این امور کار جهان از آسمان تا زمین به سمت پروردگار متعال برمیگرده. ثم یعرج الیه و حسابرسی میشن فی یوم، در یه روز که اون یک روز برای شما شاید هزار سال طول بکشه. ذالک عالم الغیب و شهادت العزیز الرحیم. بشنویم.
ذالک عالم الغیب و شهادت العزیز الرحیم.
یا عزیز و یا رحیم، اون دانای پنهان و پیداست. ذالک عالم الغیب و شهاده، خدایی که دانای پنهان و پیداست. العزیز الرحیم، شکست ناپذیر، مهربان، تدبیر عالمگیرش از دانش و استحکام و مهرش برخواسته. دقت فرمودید این صفت آخر الرحیم، این در انتهای آیه آمده، یعنی علم خداوند به غیب و به شهادت، یعنی به این عالم و به عوالم دیگه، و همچنین عزیز بودنش. عزیز یعنی شکست ناپذیر، استحکام دار. می‌فرماید همه اینها و صفات دیگه مسبوق به یک صفته، یعنی یک صفتی را اول باید در نظر بگیریم. یا من سبقت رحمته و غضبه، و اون رحم خداست. پس تدبیر عالمگیرش، دانشش، استحکامش، شکست ناپذیر بودنش، همه برخواسته از مهر ذات مقدسش هست که در اول هر سوره میخونیم، الا سوره توبه، بسم الله الرحمن الرحیم. بشنویم.
الذی احسن كل شیء خلقه و بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین.
از حجم بالایی از تنفیذ امور و تحکیم امر و تقدیر مقدرات عالم، یه بخششو که خلقت انسان هست رو مبسوط بیان میکنه اینجا. البته آیات دیگه هم هست در قرآن کریم شبیه به همین، یعنی در رابطه با آفرینش انسان، مثل آیات آغازین سوره مبارکه حج آیه 5، مثل آیه 12، 13 و 14 از سوره مبارکه مؤمنون که حتما مراجعه میفرمایید. الذی احسن کل شیء خلقه، همون کسی که هر چی آفریده به بهترین حالتش خلق کرده. ما یه خلق داریم، یه صنعت داریم، یک احسن در صنعت و در خلق داریم. این دو مرحله است. خداوند احسن کل شیء خلقه هست. این در رابطه با کل چیزه. بعد به صورت انفرادی می‌فرماد و بدا خلق الانسان من طین، آفرینش انسان را از گل شروع کرد. من طین. ثم جعل نسله من سلالة من ماء معین. بشنویم.
ما سواه و نفخ فیه من روحه و جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
کلمه ثم، یعنی این حرفو که ما میشنویم در قرآن، یعنی یک مرحله، یک پرده جدید. ثم جعل نسله من سلالة من ماء معین، بعدش بقای نسلشو در یک چکه آبی، در یک قطره از آب ناچیزی قرار دادیم. ثم جعل، خداوند قرار داد. ثم سواه، بعدش که خلقش کامل شد، و نفخ من روحه، بهش جون میده خداوند از